بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بحث در مسئله اسقاط جنین به این فرق رسید که اگر سببی در اینجا باشه و مباشری یا به تعبیر دیگر آمر و مباشر، فعل به کدام یک نسبت داده میشه و دیه متعلق به کدام یک از اون دو هست. هر سبی معمولا دیه و احکام دیگر متوجه مباشره، مگر این که سبب اقوا باشه و مباشر ضعیف باشه. بعد رفتیم سراغ کلی این لحظ که در فقه خیلی جاها ما برخورد میکنیم به داستان سبب و مباشر، یعنی در انجام قتل یا اسقاط جنین یا اتلاف مال و امثال ذلک. سببی داریم و مباشری داریم. در این گونه موارد باید ببینیم دامن چی را بگیریم. در تمام این مباحث باید یخه مباشر را چسبید، لأنه الفاعل، لأنه القاتل، لأنه المتلف و سبب گناه کرده، اعانت بر ظلم کرده، احکام اعانت رو بر او بار میکنیم، ولی دیه و نمیدونم جبران خسارت و امثال ذلک متوجه سبب نمیشه. مگر اونجایی که سبب اقوا باشه و مباشر ضعیف باشه، یا ضعیف جسمی یا ضعیف عقلی یا ضعیف به خاطر جهل، که مثالهاش رو تمام روز گذشته عرض کردیم. حالا بحثی که امروز داریم این است که این قاعده سبب مباشر علاوه بر این که یه قاعده عقلی هست، الحکم مستند الی المباشر الا ان یکون السبب قویا اقوا، علاوه بر این که این یه قاعده عقلی هست، روایات متعددی هم تأیید میکنه این معنا رو. حالا من نمونه از احادیث رو در ابواب مختلف میخوانم تا ببینید در احادیث ما هم بازتاب گسترده‌ای داره. باب 13 از ابواب قصاص نفس، جلد 19 وسائل و صفحش هم بخواهید صفحه 32 هست. حدیث یک باب 13 از ابواب قصاص نفس، عن اسحاق بن عمار، سند حدیث هم سند معتبر و قوی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، ببخشید من باب 14 رو خوندم، باب 13 حدیث 1، عن زراره، عن ابی جعفر، اینم سندش خوبه، دو طریق دارد، یه طریقش سهل بن زیاد درش است و یه طریقش سهل بن زیاد نیست. اون طریقی که سهل بن زیاد دارد دارای اشکال معروفی است که در سهل بن زیاد است، با اینکه بسیاری از احادیث کافی در سند سهل بن زیاده، نظره که سهل بن زیاد رو این محل بحث و ایراد و گفتگو قرار دادن، یعنی اینجا طریق داره، یه طریقش سهل بن زیاد داره. حدیث حدیث معتبری هست. عن زراره عن ابی جعفر، فی رجلن امر رجلا به قتل رجل، شخصی دستور داد به دیگری که شخص ثالثی را بکشد. یک نفر امر کرد به نفر دوم که شخص ثالثی را به قتل برسوند. فقتله، اونم دستور اجرا کرد و رفت شخص سوم رو کشت. حالا ببینیم کدام یک از این دو جانی واقعی هست و قصاص باید بشه. فقال امام علیه السلام فرمود یقتل بهی الذی قتله، قاتل رو قصاص میکنی، نفر دومی رو قصاص میکنی. و یحبس الامر به قتلهی فی الحبس حتی یموت، آمر رو هم زندانش میکنیم زندان ابد تا موقع مردن. پس زید به امر گفت برو بچه رو بکش، امرم آمد بچه رو کش، امر قاتله و باید اعدام بشه قصاص بشه یعنی. و زید هم آمره باید زندان ابد بهش بدیم. خب در اینجا همون مصداق مباشر است، به سبب به روشنی میبینیم حکم رفته روی مباشر بار شده. برای اینکه موجبی نداشته که سبب اقوا باشه، سبب اقوا نبوده و حکم رفته دامن مباشر رو گرفت. یه حدیث، حدیث دیگر در باب بعد، باب 14 حدیث دو هست. حدیث دوی باب 14 از ابواب قصاص نفس، اینجا صفحه 33 هست. عن نوفلی عن سکونی، میدانید نوفلی و سکونی محل بحث هستن، ادهی اینها رو قوی میدانند و معتبر و بعضی قبول ندارن. ما هم مکرر درباره نوفلی و سکونی بحث کردیم، نتوانستیم دلیلی بر وساقت اینها که قلب مطمئن به اون دلیل بشود پیدا کنیم. ولذا احادیث اینها اگر تک و تنها باشه و مجبور به عمل اصحاب نبوده باشد، به تنهایی به احادیث اینها اگر تک باشه نمیتونیم فتوا بدیم. بعضی فتوا میدم. عن علی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل امر عبده، کسی به غلامش گفت برو فلان کس رو بکش. امر عبده ان یقتل رجلا فقتله، غلام هم رفت اون شخصی که بهش گفته بود کش. فقال امیر المؤمنین، این عبارت رو دقت کنید، عبارت جالبی هست برای بحث‌های ما. فقال امیر المؤمنین علیه السلام وحل عبد الرجل الا کسوته او کسیفه، یعنی غلام مثل تازیانه است تو دست مولا، مثل شمشیر ابزار در دست مولا، از خودش اراده ای نداره، مولا بالای سرش قاهره و این غلام جنبه ابزاری داره. اول این قاعده کلی رو از بعد فرمودن، بعد فرمودن یقتل السید، مولا رو اعدام میکنن. چرا؟ چون سبب در اینجا اقوا، سبب اقوا هست، قاهر است، عبد ابزاره. فرمود یقتل السید و یستودع العبد از سجن، اون مولا رو به قتل میرسونیم چون قاتل اصلی اونه و فعل به او اسناد داده میشود و این عبد رو زندان ابد میکنیم. فرق نمیکنه، یه معنی داره یستودع العبد از سجن، این تفاوت در تعبیره. ملاحظه میکنی این حدیث فقط یه حدیث نیه، یه قاعده توشه. هر کجا مأمور و مباشر کالعالم بود از صوت و سیف بود، ابزار بود، در اونجا فعل اسناد داده میشه به سبب، قاتل سببه و اون رو باید بیاریم و قصاص کنیم. بله؟ اینجا مولای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام امام صادق علیه السلام از جدش امیرالمومنین نقل میکنه، همون امیرالمومنین خودمون منظوره. بله برای همینه بچه چون تکلیف نداره حبس نمیشه، ولی غلام بالغه و چون بالغ است حکم داره. بسیار در اینجا این نکته را هم دقت کنید که در بعضی از روایات که تو همین باب دیگه من نمیخونم، میخوام این خود پیش بره بحث، در همین باب چهارده روایاتی هست که یک تلال عبد رو میکشن. اگر مولا و عبدش گفت برو کسی رو به قتل برسان و عبد رفت اون شخص رو به قتل برسونه، در اون روایت سکونی از امیر المؤمنین علیه السلام داشتیم که مولا کشته میشود برای اینکه عبد ابزاری است در دست مولا، ولی در بعضی از احادیث تو همین باب داریم که عبد را کشته بشه. آیون آمدن جمع کردن و هر دو عمل کردن، گفتن عبدا فرق داره، یه عبد یه غلامی هست از خودش هیچ اراده و اختیاری نداره، عبداره. بعضی عبدها هستن از مولا هم باهوشتر و عاقلتر و کارآمدتر هم، خیلی ها بودن کارگردانشون غلامشون بود، همه کارشون غلامشون بود، چون غلام لازم نبود حتما از سیاهان کشورهای عقب افتاده باشه. اگر می آمدن از ایران هم جنگ می کردن، مثلا جنگ های اسلامی، از سلام رو اسیر می کردن غلام می شدن، برده می شدن، در جنگ برده می شدن، حالا از هر کشوری می خواد باشه. بنابراین هر بزنیم بین غلامان، غلامانی که صاحب اراده و اختیار نیستن، ابزاری هستن در دست مولا، بهش میگه بیس نیست که برو میره، اگر بهش میگه بیس اینجا تا قروب هم نیسته، تا مولا بهش میگه باره اراده ندار از خودش. اما بعضی هاشون نه، در کار مولا هستن نسنگیره، یعنی چین کسی ابزار نیست، کسیفهی و سوتهی نیست. در اینجا خود غلام که مباشره قوی هست و بنابراین حکم قصاص لحه اونو میگیره. جمع بین روایات فردن قبل از ما این جمع رو دیگران هم گفتن و جمع خوبیه، ما هم این جمع رو میپذیریم. بله اونجایی که صاحب اراده استقلالیه بوده باشد ابزار. حدیث سومی بخونم، باب 17، از باب 14 میریم باب 17، حدیث 2 باب 17 رو بخونم. نه جانیست که قرینه داره، قرینه عرفیه داره، جمع تبرعی نیست، جمع دلده، تأثیری نداره. اگر عبد مکاتب باشه، نمیدونم مدبر باشه، اینا تأثیری در مسئله نداره. مسئله این از ابزار باشه یا از خودش اراده داشته باشه. اگر اراده داشته باشد مباشر محکوم به قصاصه، اگر ابزار باشه از خودش اراده ندارد و آمر در اینجا محکوم میشه. حدیث 2 باب 17 رو دقت کنید که صفحه 35، عن سماعه قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجل شد على رجل لیقتله، فی رجل شد على رجل لیقتله. شد یعنی چه؟ درگیر شد، سخت گره دستاش بست. نه، شد در اینجا دویدن دنبال کسیه، شد علا رجل، دوید دنبالش تو بگیرد، لیقتله، و رجل فارن منه، اونش میدنی قرار میسن، اینم شد علیه درید دنبال او که بگیرنش رو بکش. پس تقبله رجل آخر، شخص دیگری استقبله، یعنی آمد روبروی اون شخص فراری. فامسکه علیه، شخص فراری رو گرفت. حتی جاء الرجل، اون شخص اول که داشت دنبال میکرد رسید به این فراری، فقط قتله. پس نفر اول دنبال نفر دوم میدوید، نفر دوم فرار میکرد، نفر سوم از مقابل رسید، نفر دوم رو گرفت، نفر اول آمد این نفر دوم رو کشت. حالا کدام یک از این دوتا قصاص میشه؟ در اینجا هم سبب دارید، مباشر دارید. مباشر نفر اول، سبب کسی که سبب شد این به چنگ او بیفتد، نفر سومه، ولو سبب ناقص باعث شد به چنگال او گرفتار بشود. خب حکم رو دقت کنید. فقتل الرجل الذی قتله، قتله ضمیرش به علی علیه السلام برمیگرده. امیر مؤمنان دستور داد شخصی که قاتل واقع شده به قاتل است، یعنی نفر اول، این قصاص بشه. و قضا علی آخر، فقتل الرجل الذی قتله، علی علیه السلام قتله. قتل بالاخره حکم باید به علی علیه السلام قضا، باید به قضای علی علیه السلام مربوط بشه. حالا قتل قتل در اینجا تأثیری نداره، منظور این از شخص اول که مباشر بوده است، اون قاتل محسوب میشه. و قضا، برشم قضا داره، قضیانی. و قضا علی الاخر الذی امسکه علیه ان یطرح فی السجن، و قضا علی الاخر الذی امسکه علیه ان یطرح فی السجن ابدا حتی یموت فیه. گفت اونی هم که آمد گرفت این شخص فراری رو بیگناه، تحویل نفر اول داد کشته شد، اینم از قبیل سبب، اینم زندان عدد داره. خلج زندان، شما قصه خلج زندان شلم نخورید، مال حکومت اسلامی هست. خب اینم راجع به، باز در اینجا ملاحظه می کنید، سببی هست و مباشری هست. سبب در اینجا محکوم به قصاص میشه. چرا؟ به علت اینکه قدرت قدرت مال اوز، آلت و ابزار دست نفر دوم نیست، ولذا حکم دامان مباشر رو میگیره، نه دامان سبب. باز نمونه دیگر عرض کنم، میریم در باب 64 از همین ابواب، 64 که صفحه 97 حدیث یک بار 64. دقت کنید، اینم مثال خوبی است برای سبب مباشر که در احادیث منعکس شده و برای ما میتواند یه قاعده کلی ازش استفاده بشه. این در باب شهود زوره، یعنی یه عده میرن شهادت به غلط میدن، میگن این آقا این آقا چنین و چنان کردن، قاضی هم به واسطه شهادت اینها اعدام میکنه. بعد معلوم میشه که اینها شهادت به دروغ. پس در اینجا سببی داریم، شهود میان شهادت میدن، قاضی حکم میکنه به اعدام، و اون کسی هم که حد جاری میکند اونم اعدام میکنه، جلاد هم مثلا اعدام میکنه. در اینجا آیا قاتل واقعی کیه؟ قاضیه؟ جلاده؟ یا قاتل واقعی اون شهود باطلن که دروغی رفتن شهادت دادن؟ در اینجا قصاص دامان شهود رو میگیره، اونجا سببن. منتها چون عالمند و قاضی بیخبر اقوا میشن. گفتیم اونجایی که سبب عالم باشه و مباشر جاهل باشه سبب اقوا میشه لعلمه و مباشر از عقل میشه لجهله. حدیث رو بخونم. حدیث یک باب 64 بعد اینجام سهل ابن زیاد است و حدیث از نظر سند قابل ایراده، شاید بعضی دیگر رجال سند هم خالی از اشکال نباشند. ان مسمع ان ابی عبدالله ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی اربعت شهدوا علی رجل قضا فی اربعت شهدوا علی رجل انهم رأوهم مع امرأة یجامعها. دیدن این مرد مرتکب زنا داره میشه، زنای محسنه. فیور جمع قاضی هم دو چهار نفر شهادت دادن، راکم رجم صادر کرد به این شخص پشته شد. آخر حدیث میکنم که شاهد بحث ماست. و این قالو شهدنا به زور، اگر آمدن گفتن ما اشتباه کردیم خطا کردیم، قتل خطا میشه دیگه ازشون میگیرن. اما اگر گفتن عمدن ما با این خورده حساب داشتیم خواستیم آبروش رو بداریم، ما شهادت دادیم به باطل. و این قالو شهدنا به زوره قتلو جمیعن، اگر اینها بگن شهادت ما به باطل بود و عالمان آمدن خود حساب داشتیم آمدیم به دروغ شهادت دادیم، قاتل شاهدان زور هم و اینها همشون رو میتوان اعدام کرد. منتها در صورتی میشه همشون رو قصاص کرد که چکار کنیم؟ بقیه دیگه رو بدیم، یعنی سه چهارم دیگه این نفر اول، سه چهارم دیگه این نفر دوم، سه چهارم دیگه این نفر سوم و سه چهارم دیگه این نفر چهارم رو باید به اولیاش بدیم. توجه دارید؟ مرد رو کشتن، رجل رو کشتن، رجل کشته شون، بله؟ زانی رو کشتن، درست؟ در اینجا سه چهارم هر کدام اونها رو باید بدیم یه چهارمش رونه به علت اینکه چهار تا یه چهارم میشه یه فرد کامل. اینا یه آدم کشته شده، یه آدم که بیشتر نمیتونن بکشن، یه چهارم از هر کدام در واقع میتونن اعدام کنن، سه چهارمش رو باید دیه بدن. اولیاء دم میخوان، اولیاء دم، اولیاء دم این زانی، زانی دروغی زانی نبوده، این کسانی که اولیاء دم این زانی دروغی هستن میان سه چهارمی دیگه اولی و دومی و سومی چهار تا شاهد میدن، هر چهار شاهد اعدام میکنن، قصاص میکنن، ندارن دیگه بگیرن، ندارن دیگه بگیرن. دولت این همون بحثی که داریم میکنیم سبب مباشره دیگه، در اینجا سبب عالم بوده، چون عالم بوده اون اقوا هست. قاضی چه خبر داشته؟ خیال میکنه اینا آدم های درستی هم، جلاد هم که مجری فرمان قاضی بوده، اینها ولی مباشر اصلی بوده باشن یا قاضی یا جلاد، ولی به هر صورت اینها چون عالم نبودن از این نظر از افن اقوا اون شهود زورن که عالم بودن و به خاطر اونها این جنایت واقع شده. حتی یه قسمت روایتی که من نخوندم اونم شاهده، اگر بگن اخطأنا باز هم دیار از اونا میگیرن، یه خطا رو از اونا میگیرن. آبروش انشاءالله در قیامت جبران میشه. به هر حال نتیجه این شد، اینم یه حدیث بود که شاهد برای مسئله عرض کردم. اینا منحصر به این شرط روایت که من خوندم نیست، در ابواب مختلف احادیث روایت دیگری هم پیدا می شود، لحق که اینها نشان می ده اگر در یه مسئله تا تعارضی بشود بین سبب و مباشر، ما باید حکم رو ببریم سراغ مباشر عمل و سبب در صورتی که اقوا بوده باشد دامانشو میگیره و قانون سبب و مباشر که قانون عقلی بود به وسیله احادیث هم تأیید میشه. پس از من سوال نکنید آقا به چه دلیل شما این حرف رو میزنید. من میگم اولا عرف در صدق عناوین تابع همین قانونی است که ما گفتیم، حکم رو میبره سراغ مباشر و سبب در صورت که اقوا بشه جسمن، عقلن، علمن سراغ اون میبره. غیر از این اصلا احادیث زیادی هم داریم که جمع بشود، شاید قریب به تواتر بشه این احادیث که در باب سبب و مباشره و قانون سبب و مباشر رو ما به وسیله این روایات میتوانیم به خوبی ثابت کنیم و به درد همه جا میخوره، منحصر به باب اثبات جنین و طبیل و ساقط کننده جنین و امثال ذلک نیست، بلکه در تمام ابواب جنایات و اطلاق اموال و خسارات در همه ابواب هست. حالا من یه مثال برای شما بزنم. نه من نگفتم بعضیاش روایت معتبره و به علاوه روایت وقتی متضافر شد یشد به بعضها بعضا، وقتی که متعدد بشه چندین روایت بشه همون کفایت میکنه تضافر حدیث رو ما جانشین قوت سند بدونیم. به علاوه بعضی از این اسناد احادیث قابل قبوله و معتبره، دست کردن در یه موردش بود. به هر حال شرط هم هست، مسئله هم مسلمه بین فقهای ما، علاوه بر این که متکاسر از روایات، علاوه بر این که بعضش قوت سنن داره، علاوه بر این که جابر ضعف سنن داریم، علاوه بر این که مطابق قواعد بغلایی و عرفیه هست، جهات زیادی دارد برای این که این مسئله بتازیم. حالا من در باب اموال یه مثالی برای شما بزنم، این مثال میتونه محل ابتلاع شما هم واقع بشه. اگر کسی بنده رو دعوت بکنه، حالا مثال خوب بزنیم، مثال دعوت که شیرین تر بوده باشد، کسی جناب عالی رو دعوت کرد و به سوری و برنامه ای و سفره ای چید و شما هم میل فرمودید و بعد معلوم شد این قضا دزدی بوده، قصبی بوده، آدمان آمدن آورده جلو شما گذاشته، کی این قضا رو اطلاق کرده؟ شما خوردید. اما کی سبب بوده؟ میزان. در اینجا آیا این زمان دامان کی رو میگیره؟ من اصلف مال الغیر فهو له زامن، زامن اصلی که تمام کاسا و کوزه ها بر سر و شکسته میشود و مصداق من اصلف واقع میشه، میزبانه یا مهمانه؟ میزبانه. چرا؟ چون اون اقوا قوتش به خاطر علمشه، میدانست این قصدی آب. اما بیچاره میزبان چه خبر داشت؟ آمد مهمان چه خبر داشت؟ میهمان خبری نداشته، جاهل بوده و به خاطر اینکه جاهله ضعیف محسوب میشه. اما اگر هر دو میدانستن، هم میزبان میدان قصدی هم مهمان، در اینجا اسناد فعل به کی داده میشه؟ به مهمان داده میشه، چون عالمه و مباشره. من اطلاف مال الغیر فهو له زامن، قاعده اطلاف دامان اونو میگیرد برای علمهی و علمهی و قوتهی و کونهی مباشرم. و علاها زمنوان شما بقیه مساعد باز حساب کنید در ابواب زمانات و در ابواب جنایات، در همه ابواب این قاعده کلی جاری میشه و ساریه و ما میتوانیم همه جا ازش استفاده بکنیم. این مسئله دوم از فروع اسقاط جنین تمام شد، بریم سراغ مسئله سوم، دیه جنینه. دیه جنین مقدارشو گفتیم چقدره؟ در مرحله نطفه 20 مثقال طلا که 20 مثقال شرعی معادل 15 مثقال امروزی میشه، 3/4 اون میشه. بله، مرحله نطفه 20 مثقال، مرحله علقه 40 مثقال، مرحله مضغه 60 مثقال، مرحله عظام 80 مثقال، مرحله پوشاندن لحم عظام رو و به شکل انسان کامل در آمدن قبل ولوج روح، قبل از آنی که روح درش دمیده بشود 100 مثقال، اگر بعد از ولوج روح بود، اگر مذکر باشه پسر باشه 1000 مثقال، دختر باشه 500 مثقال. روایت تصریح کرده به 20 مثقال، نصوصه. بله، خاطر نصوص. حالا در اینجا صحبت این است که ما این دیه رو به کی بدیم؟ دیه جنین مالکی است. در لابلای بحث ها اشاره کردم، ولی مستقلن هم تحت عنوان مسئله مطرحش کردیم برای اینکه تکلیفش کاملا روشن بشه. اسقاط جنین اگر شد در اون جایی که مجاز نمود، دیه داره. وقتی دیه داره، دیه رو باید به چه کسی باید بدی؟ ظاهر این است که دیه در اینجا مانند دیه در سایر ابواب، در سایر ابواب فقه هرچه حکم دیه بود در اینجا هم جاری میشه. در ابواب دیگر مسلم است که دیه یرسها کل مصاب بدن و مناسب. مناسب اونایی که نسبی هم، مصابه اونایی که سببی هم. کل مصاب بدن و مناسب، تمام وارثان نسبی و سببی دیه رو به ارث میبرن. مشهور اینه، دلیلم داره. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، بحث فرعی برای ما. میخوام ببینیم در باب جنین چیه. در باب جنین این همه روایات در باب سقط جنینه، همش میگه فیه دیار. اما دیار چطور تقسیم کنیم؟ ندار. فیه ادیار، فیه اشرون، فیه اربعون، فیه ستون. اما به کی بدیم؟ نداره جز یه روایت. فقط یه دونه از این روایات هست که میگه دیار به کی بدیم. در اون جاییست که مادر عمدن دوای خورده، سقط جنین کرده، به نام فرمود مادر دیگر به پدر. همین. بقیه روایات مطلقه. تنها روایتی که ما پیدا کردیم عدل حساب شد، حالا درد شکنا درد باید دیگم پیدا بشه، ولی عدل حساب در میان روایات، روایاتی که ما پیدا کردیم همینه که میگوید مادری که عمدن اسقاط جنین کرده، دیه جنین رو باید به پدر بدهد. و این روایت هم اجازه بید من روایت عرض میکنم. این روایت یک باب 20 از ابواب دیات اعضا، یک باب 20 از ابواب دیات اعضا. قبلا هم خوندیم روایت صحیح معتبری هم هست، صفحه 242، روایت ابو عبیده، سند هم سند معتبری است. شیخ طوسی از حسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی است. دو برادران حسن بن سعید اهوازی و حسین بن سعید اهوازی، هر دو معتبرند. سند شیخ طوسی هم به حسین بن سعید اهوازی علی الظاهر سند معتبری است. عن ابن محبوب فرد اصحاب اجماع، عن علی بن رعاب تصدیقات، عن ابی عبیده حضا که اون هم از ثقاته، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، فی امرأتن، فی امرأتن شربت دواءً و هی حامل، دوای خود در حالی که باردار بود، خود در این که سقط جنین بشه، لتطرح ولدها، آمد بود لتطرح، برای که بیاندازد بچه رو، فلقت ولده ها، دوا هم مؤثر و کارگر واقع شد، بچه رو انداد. تا میرسیم به اینجا فرمود فإن علیها دیة تسلمها الى ابیه، این علیها بر اون ماده است دیه است که تسلمها این دیه رو تسلیم میکنه الی ابیه به پدر چی؟ جنین به پدر اون بچه قلتو فهیه لا ترس من ولدها من دیته قلتو فهیه اون مادر لا ترس و ارث نمیبره من ولدها من دیته از دیه اون بچهش ارثی نمیبره قال الله نمیبره چرا؟ لأنها قتلت تو برای اینکه قاتله قاتل همیشه محروم از دیه پس کل دیه رو باید به پدر بده چرا؟ برای اینکه قاتله تنها این روایت هست که میگه دیه رو کی به کی بده چرا به پدر؟ پدر طبقه اول ارثه چرا پدر؟ طبقه اول ارث پدر و مادر فرزنده جنین که بچه نداره خودش جنینه بنابراین پدری داره و مادری فقط طبقه اول مادرش که قاتله وارث نمیشه پدر میمونه تمام دیه جنین رو تحویل به پدر میمونه خب اگر پدر نداشته باشه پدر قبل از اونی که سقط جنین بشه فوت کرد مادر حامله بود و پدر فوت کرد و مادرم رفت یه دوای خورد و گفت من دیگه نمیتونم یه همچین بچه داشته باشم پدرش مرده رفت اسقاط جنین کرد دیگه میرسی به طبقه بعد اگر برادران و خواهران اون جنین داشته باشه یا اجداد و جداتی داشته باشه این طبقه دومه اگر در طبقه دوم هم نداشته باشد میره طبقه سوم عموها و عمها و برادر عموها و عمها و خاله ها و دایی ها طبقه سوم به ترتیب همینطوری طبق طبقات ارثی حالا یه نکته عرض کنم بحث امروز رو تمامش کنیم فردا هم که میدانیم میلاد مبارک حضرت ختم مرتبت و میلاد مبارک امام صادق سلام الله علیه ماست بحثمون تعطیله در دفتر منزل در همین ساعت البته برنامه جشن چیزی داریم پس فردا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم یعنی روز چهارشنبه درس هست نگید بین و تعطیله اینه همیشه بین و تعطیله این رو گرفتار میکنن چرا گاهی بین و تحصیله این رو شما تعطیله هاش درس نمیخونید بگید اگر قاضی تقلیبه خب بین و تحصیله این هم تقلیب بدید چرا حتما بین و تحصیله این رو حاکم میکنید معلوم میشه مزاج ها آماده تر برای تعطیله و متاسفانه این تعطیلات زیاد در حوزه های علمیه در دانشگاه ها در سراسر مملکت ما گرفتار تعطیلات زیاد کمکاری هستیم به اینکه از علل مشکلات ما هم همین تعطیل زیاده که انشاءالله باید یه وقتی در بارش مفصل صحبت بشه بگذارم من یه نکته عرض کنم این نکته مهم است در جاهای دیگر هم قابل استناد وامینه فرض کنیم ما این یه دونه روایت هم نداشتیم که دیه رو مادر به پدر بده فقط تو احادیث داشتیم علیه دیه علیه دیه تعبیر نداشت آیا ما نمیتوانیم از اینها چیزی بفهمیم؟ جواب این است چرا ما میتوانیم بفهمیم و تمسک به اطلاق کنیم نه اطلاق لفظ اطلاق مقام ما یه اطلاق مقامی داریم یه اطلاق لفظی داریم اطلاق لفظی این است یه دونه لفظ باشه مطلق باشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود حالا بالعقود که همه مطلق نیست یا بفرمان تجارتن انتراز تجارتن انتراز مطلقه همچنین مطلقه لفظی هست و مطلق است و قید ندارد و مقدمات حکمت رو در دارش جاری میکنیم و ترسک به اطلاق اما یه لفظ دستمون به دامن لفظی نمیرسه مقام مقامی است که باید بگم اگر نگفتن معلوم میشه نبود در همین جا امام میفهمد علیه دیه. اگر این دیه مثل سایر دیات است، خب چیزی لازم نیست بگم. اما اگر تقسیم این دیه با تقسیم دیات دیگر متفاوت باشه، امام باید بگه تفاوتشو. باید بگه علیه دیه ولیکن لا یرسها الا اصحاب النسب لا سبب. مثلا میگم اگر دیه مال سببی ها باشه نسبی ها نباشه یا بلد، خب باید بگن دیگه علیه دیه. درست اصلا شکل تقسیم دیه اصلا مطرح نیست، اصل دیه مطرحه نه تقسیم دیه، ولی مقام مقامیست که اگر تقسیم دیه در باب جنین با سایر ابواب دیات متفاوت بود، امام باید این تفاوت رو بگه. مقام اقتضای بیان می کنه. یا گفته نرسیده، بسیار خوب، ما میگیم از عدمش. یا اصلا نفرموده، نفرموده یعنی اصل اون میشه. یه مثال دیگه بزن مطلب روشن میشه. اگر اون دستور به ما دادن آقا غسل جنابت کنی، چرا هم نگفت غسل جنابت بیان میکرده، سر گردن، دست راست، دست طرف راست، طرف چپ، غسل حائض، غسل چی رو گفته؟ اما گفت یستحب الغسل للجمعه، چه رقمی؟ نگفت. ما غسل جمعه رو اصلش میکنیم در غسلهای جنابت و همسال این. چرا؟ برای اطلاق مقامی. اگر غسل جمعه یه شکل خاصی بود و بگر بگه مستحب بست غسل جمعه، یعنی غسل جمعه رو بارونه به جا بیاری، در اول طرف چپ، بعد طرف راست، بعد سرگرد. نه مثال از میکنیم، اگر حرفی داشت میباست بگه. حالا که غسل جمعه رو مستحب کرد، اما شرایط و خصوصیات و جزئیاتش رو بیان نفرمود، ما عطفش میکنیم به بقیه. دلیلمون چیه؟ اطلاق مقامی در باب نماز آیات. میگن تمام چیزهایی که مستحب است در نماز روزانه در نماز آیات هم هست، در حالی که حدیث ظاهراً نداره. چرا؟ در این که وقتی نماز آیات رو بیان فرمود، فرمود فرقش این است دارای اون پنج قنوته، چیز دیگه نگو. یعنی رکوعش همون رکوع نماز روزانه است، صبحاست، سجودش همونه، تشهدش همونه، همش همونه، فرقش فقط پنج تا قنوته. اگر بیان تفاوت نکرد، ما تمسک به اطلاق مقامی میکنیم. نظر و مبارکتون باشه. اطلاق دو رقم داریم، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. خیلی جا از اطلاق مقامی در فقه استفاده میشه، در ابواب مختلف، در باب اقساط، در باب نوافل، در باب نمازهای واجب غیر یومیه و از جمله در باب دیه جنین. ما به وسیله اطلاق مقامی میتوانیم بفهمیم که همون تقسیمی که دیه در جای دیگر میشود، در دیه سقط جنین هم میشه. بقیه راست انشاءالله روز چهارشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.